صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد
صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما خانم ها، آقایان محترم، بینندگان عزیز و گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت. انشالله خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. ماه شعبان المعظم هست، ماه پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و کم کم داریم نزدیک میشیم به ولادت با سعادت مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا. کلن ماه شعبان ماه شادی اهل بیت هست، انشاءالله که دلهای شما هم شاد بشه. با افتخار با شما هستیم، در کنار شما، مهمان خانه های شما، چه عزیزانی که در ایران هستن، خارج از کشور هستن، و امروز انشاءالله به حول قوه الهی مثل روزهای دیگه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه های ارتباطی هم برای شما زیرنویس میشه، هم میتونید تماس بگیرید سوال بپرسید، هم پیام کوتاه 301203، و همچنین شماره تلفن همراهی که از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید پیام بدید، پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بفرمایید و سوالاتتون رو بپرسید. ما هم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
الطاهرین
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز، هر کجا این جهان پهناور که هستید، در این ماه بسیار پرفیض، پربرکت، پرفضیلت، ما امیدواریم که انشالله همه ما در این ماه از برکات بسیار زیاد و فضیلت‌های بیکران این ماه انشالله بهره‌مند بشیم. به اون مقدار از عبادتی که میتونیم، حالا روزه قضا کسی داره روزه قضا بگیره، اگر نداره روزه مستحبی بگیره، صلوات شعبانیه که هر روز هست، مناجات شعبانیه که هر شب هست، خوشبختانه الان در بسیاری از جاها مناجات شعبانیه برگزار میشه، و ذکرها و ادعیه و خلاصه برکاتی که این ماه داره، انشالله خدای متعال توفیق بده که ما محروم نمونیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. بریم خدمت دوستان عزیز بیننده اون باشیم. بازم یادآوری میکنم هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی واتساپ در اختیار شما هست که سوالاتتون رو بپرسید. جناب آقای عبادی از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
به نام خدا با عرض سلام و احترام. سوالم درباره عبادت نیابتی است، چون سوال عمومی است شاید مقدار طولانی باشد. خداوند در آیه 183 بقره روزه را برای رسیدن به تقوا امر فرموده و نماز هم اقرار بندگی و درخواست هدایت و صراط مستقیم از خداوند است. در آیات 233 بقره و 233 و 286 بقره و 152 انعام و 42 اعراف و 62 مؤمنون می‌فرماید ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم. و در آیه 110 کف می فرماید کسی را در عبادت پروردگار شریک نسازید. برداشت بنده از این آیات این است کسی با داشتن توانایی عبادت و تکلیفش را انجام نداده باشد، این نافرمانی به خدا کرده و خرید عبادت برای مردهش نتیجه ندارد و عبادت قابل خرید فروش و انتقال به غیر نیست. سوال این است که در روز نیابتی سختی را نایب تحمل می کند و خودش به تقوا می رسد و در نماز نیابتی هم نایب هرچی میگوید به خدا از قول خودش و هدایت و صراط مستقیمی که میخواهد خودش میرسد و این صراط مستقیم و تقوا برای رسیدن به رشد کمال در زنده بودن انسان نیاز است. حالا که از دنیا رفته از عبادت دیگران چگونه بهره برداری میکند؟ و آیا این عبادت نیابتی دلیل و سند قرآنی دارد؟ اگر امری سوالی ندارید من خداحافظی کنم از خدمتتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما. سرکار خانم الهی از تهران بیننده بزرگوار بعدی ما هستن. خانم الهی سلام علیکم.
سلام علیکم، مرسی که فرصت دادین سوالمو بپرسم.
سلامت باشید.
علیکم سلام و رحمت الله.
ماه رمضان امسال حتما به اجبار باید در یک کشور خارجی که مسلمان نیستن باید باشم و بعد هم در یک خونه هستن که اهالی اون خونه مسلمان نیستن. برای همین روزه گرفتن امسال خیلی برای من سخت میشه. من میخواستم که استاد بفرماین که من چیکار کنم که روزه نگیرم، گناهم نکنم و برگشتم ایران دوباره روزه بگیرم. خواستم خب ببینم چه کار باید بکنم.
خانم الهی چقدر مدت سفرتون قرار طول بکشه؟
بیشتر از یک ماه، دو ماه، یعنی یا وسط ماه رمضان برمیگردم یا آخر ماه رمضان برمیگردم.
بله. بعد نکته بعدی این که اونجا ثابت یه جا هستید، یعنی جای دیگه، شهر دیگه نمیرید؟
نه، به طور عادی نه، جای شهر دیگه نمیریم، ولی اگر دستور بدن خب میرم. حالا هر چقدر که این من خیلی نشو نمیدونم. بعدش هم که من مقلد رهبری هستم.
درست، چشم، حتما پاسخ میدیم انشالله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. خب جناب آقای عبادی مفصل استاد آیات مختلفی رو ردیف کردن و اینها اشاره کردن، در واقع لب کلامشون بحث نماز و روزه نیابتی بود که این چه ثمری برای
خب ببینید پاسخیشون مفصله، یعنی واقعیتش این است که تو این برنامه کوتاه ما اگر مفصلا به جواب ایشون بپردازیم دیگه سوالات بقیه میمونه، ولی من نکته نکته عرض میکنم. اولا ایشون نظر شخصی خودشون ابراز کردن، خب نظر شخصیه، ایشون نمیتونن این نظر رو استناد بدن به دین. چرا؟ چون ایشون تخصصی تو این زمینه ندارن.
درست.
تخصص تو این زمینه مال بنده هم نیست، تخصص تو این زمینه منحصرا مال مجتهده. اینو ما باور کنیم جناب آقای اسماعیلی.
درست.
که ورود به تخصصهای دیگران نکنیم. دیدی زده ورود ممنوع؟
نه.
ورود به تخصص ممنوع. چطور ما نظریه یک پزشک رو به احترام نگاه میکنیم و خودمون هم نظری پزشکی نمیدیم، ولو اینکه ما ممکن است تو فن خودمون به درجات عالی هم رسیده باشیم. این یک. بنابراین من تقاضا میکنم نظرات شخصی خودتون رو برای خودتون نگه دارید. این یک. دو اینکه این شبهات، خب متأسفانه ما میدونیم که چقدر داره کار میشه که شبهات رو به این شکل منتشر کنن. گاهی عزیزان ما خودشون هم اطلاع ندارن که با این بیان دارن شبهات مخالفین را دارن پخش میکنن، اطلاع ندارن. اگر اطلاع داشت باشه این کارو نمیکنن. این نکته دوم. نکته سوم این که ایشون، این نکته آخر بود، میخوام اول بگم. ایشون گفتن اگر ادله قرآنی داره، خب من خیلی تعجب کردم از این فرمایش ایشون. اینو ما بارها، نمیدونم ایشون مشتری برنامه های ما هستن یا نیستن، بارها اینو عرض کردیم که ما در آیات قرآنمون بیشتر از 500 الا 550 تا آیه احکامی بیشتر نداریم. مگه ما مستندمون فقط قرآنه؟ مگر شعار من و شما حسبنا کتاب الله این شعار دیگران بود، شعار مخالفین و معاندین بود که گفتن قرآن بس، ما این نمیگیم، ما شعارمون شعار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما که خودمون چیزی نداریم. ما میگیم که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. خب هر چه پیامبر و پیامبر چی فرمودن؟ پیامبر عظیم الشان در واپسین روزهای زندگیشون فرمودن این روایتی که همه بالاتفاق مولا درزش نمیره، همه شیعه سنی همه بالاتفاق قبول کردن و دانشگاه الازهر مصر اینو به صورت کتاب معتبر در آورد. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترین، نه کتاب الله و سنتی.
بله.
تحریف کردن. بله. کتاب الله و عترتی. ان تمسکتم بهما بهما، اگر هر دو رو بگیرید لن تزلو
ابدا
بعدی ابدا. قرآن عترت، ما سند میخوایم، سند فقط قرآن نیست. بله قرآن رو چش نماز صبح چند رکعته بفرمانیشون، نماز ظهر از کجای قرآن گفته و و و و و
خیلی چیزا هست.
ده ها هزار مسئله شرعی شما جوابش کجا پیدا میکنید؟ اگر شما فقه اهل بیت رو، فقه اهل بیت رو منها کنید چیزی براتون نمیمونه که. هر چه که هست در فقه اهل بیت پیامبر عظیم الشان و معصومین که قولشون فعلشون تقریرشون حجته. شما میگید چه سند قرآن، سند قرآنی ما نمیخوایم که. خیلی چیزا هست که سند قرآنی نداره، روایاته و نیابت در عبادت. البته در هر عبادتی خیر، اینا رو همه رو ما بحث کردیم، مثلا در حال زنده بودن اصلا نمیشه نماز کسی رو شما بخونید، روزه کسی هم نمیشه، پس اینا حساب کتاب داره. نیابت در عبادت با این محدودیت ها، خب بله روایات همه فقها هم قبول کردن. اگه اشکال داشت که فقیه نمیمد از سر خود فتوا میده، واقعا ما اینجوری فکر میکنیم، میگه به نظر من غلطه. عرض کردم شما نظرتون شخصیه، مثلا اینکه بنده الان اینجا نشستم با آقای اسماعیلی با هم بحث کنیم بگیم نظر فلان پزشک تو فلان مسئله پزشکی غلطه، به من میگه که خب شما کی هستی که نظر میدی؟ شما متخصص
چه تخصصی داری؟
چه تخصصی؟ ببینید نظر شخصی نه، فقهای ما
حتی مرجع تقلیدم وقتی میره پیش دکتر پزشک گوش به فرمان اون
تسلیمه. تسلیم تسلیم محض. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه با اون عظمتشون، آقا در مقابل پزشک دکترا گفتن باید این کارو بکنیم، میفرمود چشم هر چی شما بگید. خیلی عجیب بود. خب ما میگیم متخصص، متخصص کیه؟ میگیم که آقا مشتهدی که 50 سال کار کرده و استخون خرد کرده رسیده به مقام اجتهاد و استنباط از ادله، که حالا این دوادشو خوشبختانه خود من بحث کردم.
بله.
تو کتاب شریف العروة الوثقا مدتی ما اینا رو بحثش کردیم، همه اینا رو بحث کردیم، روایاتو دیدیم، ادله و مدارک رو دیدیم، این چیزی که همه فقها قبول کردن. ما میتونیم احتمال بدیم که اونا همینطوری گفتن. یعنی همینطوری گفتن، یعنی اینکه یه چیزی رو به نام دین آوردن تو رساله شون، گفتن اینا احکام شرع دینیه ولی دروغ بستن به خدا. وقت این چجوری میشه که باید روز قیامت از همون تا بردنش ببرن قعر جهنم؟ این لذتی داره واقعا که یک شخصی دروغ به خدا ببن؟ این نیست. اینا حساب داره، کتاب داره، دلیل داره، مدرک داره. منتها چیزی که هست، مقلد چیزی جز فتوای مجتهدش رو نمیخواد. چرا؟ چون مقلد تخصصی در ادله نداره. میگه فتوا چی؟ میگیم اینه. فتوا چیه؟ فتوا اینه. اینم این نکته. اون وقت اون نکته‌ای که شما فرمودید که ایشون شبهه کردن که اون وقت آثارش چی میشه؟ ببینید عبادات فقط آثارش نیست. ما ممکنه یک بعدی بهش نگاه بکنیم. ابعاد مختلف داره. عبادت اولا تکلیفه، این دینه. ایشون عنایت نمی‌کنن به اینکه این دینه. من سوال می‌کنم. میگم که خب های عزیز من، اگر میت بدهکار بود به خلق خدا، اونو چی میگید شما؟ بعد از مرگش چیکار بکنن؟ بگم نه دیگه مرده دیگه، تکلیف نداره؟ تکلیف داشت نداشتی شد؟ میگه نه آقا، نه، ورثه برن دینشو بپردازن. خیلی خوب، اینم دینه. نماز یک دین است. یک بودش ها، بله، یک بودش این است که اقم الصلاة لذکری، یاد خداست، آثار داره، بله.
قطعا اون نمازی که براش خونده میشه با اون نمازی که کسی خودش در دنیا خونده اونجا یه جور حساب نمیشه.
نه یه جور،
فقط دینه برداشته میشه.
مخصوصا اینکه اگر عمدن نخونده. بله. یه وقتی عذری بوده،
بعد عقوبت هم سر جاش هست.
بله بله، اگر عمدی، مثلا اینجوری مثال بزنید، شما روزه رو کسی عمدن خورده، خب این که گناه کبیره کرده. بعد حالا فرض بفرمایید که ورثه دلشون به حالی سوخت، گفتن خب حالا ما قضا کنیم، حتی کفاره‌ش هم بدیم، قضا کفاره، ولی توبه نکرده باشه عقوبت داره. تکلیفه، این تکلیف رو بر نداشته از دوش خودش. این تکلیف رو آیا میتوانن دیگران ادا کنن؟ ادای تکلیف دینه. دین، بله، بعد از مرگ دین میت، چه دین به خلق باشد چه دین به خالق باشد، ادا میشه. اون آثاری که شما گفتی یه چیز دیگه ایست، یعنی یه مزیتی است که اگر ما خودمون، و از اون طرف چه بسا نمازاییم که خودمون میخونیم اون آثار رو نداره، صرف این است که ادای تکلیف کردیم، همین، ادای دین کردیم، نماز خوندم نه مرا به خدا نزدیک کردی، روزه گرفتم، ایشون آیات رو پشت سرم خوندم.
قد افلح المؤمنون رو بخونم بخونن. بله. الذين هم في صلاتهم خاش.
خب ببینم همه اینجوری هم نیستن که. پس این آثار که شما میگی حتی برای خود شخصی که
بله.
تو زنده بودنش نمازش رو میخونه روزش میگیره معلوم نیست حاصل بشه. خب اون وقت ما چه توقعی داریم اونجا؟ پس بگیم اه خب اگه حاصل نمیشه نخونه یا بخونه؟ نه، تکلیفه، بخونه، دینه. حالا اگر اون آثار هم مترتب شد چه بهتر، اگر آثار مترتب نشد حداقلش این است که تکلیفش رو ادا کرد.
درست، خیلی ممنون.
یا اگه نکته دیگم
نه
جناب عالی به نظرتون میرسه؟
نه نه، خیلی عالی بود. هرچند استاد فرمودن این نکته‌ای که و بحثی که مطرح شد جای بحث مفصلی داره، این حداقل شاید یک ساعت از برنامه رو ما بتونیم ابعاد مختلفش رو بهش بپردازیم. استاد دیگه تیتوار
یه نکته دیگه من یاد اینم بگم، ببخشید اینا. این خیلی عجیب بودش که گفتن شریک کردن غیر خدا در عبادت. خب ببینم الان این کسی که ما بهش پول دادیم که نماز بخواند به نیابت میت، غیر خدا رو شریک کردیم؟ او برای کی میخونه؟ وقتی نماز بخونه میگه که قربتن الالله من نماز بخونم به نیابت از میت، بازم داره نماز برای خدا میخونه، روزه برای خدا میگیره. ما کیو شریک کردیم؟ ببینید اینا گاهی شبهاتی است که من معذرت میخوام، ببخشید، بعد اونور پردر ما یه مقداری دوراندیشی کنیم، نگاه کنیم. این شبهاتی است که گاهی معاندین و وهابیون خبیث منتشر میکنه. اونم چرا؟ میخوان بگن که آقا شما مشرکید. شریک برای خدا کی شریک برای خدا قائل شده؟
یعنی در اهل سنت این موضوع نیست؟
نه خیر.
بله. پس کسی از دنیا بره نماز استیجابی روزه؟
بله، نه نه.
آها. بعد حالا اشاره به این عبادت گفتن، خرید و فروش عبادت. خب دوباره اینم یه
عبادت، اون اگه زنده بود که عبادت میکرد، الانم عجیله داره عبادت میکنه.
بله، عبادت برای خدا انجام
میده. اگه غیر از این باشه باطل. بله. اصلا غیر از این باشه پولی که میگیره حرومه. پول گرفته که نماز را برای خدا بخواند. یعنی اگه ازش بپرسی برای کی داری نماز میخونی، برای خدا، متعاب به نیابت از میته. نه برای، ببین اشتباه اینه، برای میت نیست که شما بگی غیر خدا رو شریک کردی، برای خدا نماز میخونه، عبادت برای خداست، منتها به نیابت از میت. نه عرض میشود که غیر خدا رو شریک کرده، نه عبادت قابل خرید، عبادت قابل خرید و فروش نیست. نه خیر، او رو عجیب کردیم، پول داریم میدیم کار میخواد انجام بده. کاری که میخواد انجام بده یک عمل محترمی است که اگر گفت من مجانی انجام میدم بسیار، گفت نه من پول میگیرم پول میگیرم.
مثل کارهایی که تو
مثل
دنیا.
بقیه کارها. بله. بله.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم. حالا شاید آقای عبادی عزیز که بیننده ما هم هستن از این نگاه که جایی سوالی شبهی مطرح شده، ایشون در واقع بیان کردن که پاسخش رو دریافت کنن، انشالله پاسخ کامل و جامع دریافت شده باشه. خواهر بزرگوارم سرکار خانم الهی گفتن که یک سفری به خارج از کشور دارن استاد، و جاییست که خب کشور خارجیست و اون کسانی هم که با ایشون در یک منزلن غیر مسلمان ظاهرن، شرایط سختی دارن برای ماه رمضان.
من خیلی متشکرم واقعا که با این شرایط باز دغدغه انجام عملشون رو دارن. خب ببینید یه نگاه این ور کنیم که اگه ایشون روزه رو نگیره چی میشه. من به نظر خودم میاد که البته این مسئله شرعی نیست دارم میگم، شما ممکنه نظرتون رو فهمید، که ایشون اگر روزشو بگیره اونجا اتفاقا اونا میگن که یک نگاه خیلی خوبی به دین خواهند داشت، خواهند گفت که ببینید شخصی که خلاصه یه آیینی داره پایبند به آیین خودشه. یعنی الان یک مسیحی فرض کن اگر تو کشور ما روز یک شنبه میره کلیسا، مثال میزنم، عبادات کاراشه، میگن ببین این تو دین خودش چقدر پایبنده،
مقیده
و این قشنگه برای ما، قشنگه. حالا اگر ایشون روزه بگیره بهتر است، نمیدونم، اینو الان خودم نمیخوام قضاوت.
بله.
نگیره میگن که بیا اینا مسلمونا، مارمزونشونه، اونام که میفهمن مارمزون چیه، میدونن مارمزونشونه، اینا مسلمونا، ببین پایبند نیست، سوزه نمیگیره. ولی اگر حالا نمیخواد بگیره، راهکار داره، چون ایشون که وطنش نیست اونجا که.
بله.
که بگیم حتما باید بگیری، نه مسافره، مسافرم قصد 10 روز میخواد، بنابراین ایشون میتواند 9 روز از اول که میره وارد شد قصد 10 روز نکنه، تو ذهنش این باشه من 8 روز یا 9 روز میمونم، بعد از 8 روز 9 روز یه سفر خیلی کوتاهی مثلا فرض بفرمایید بره 50 کیلومتری 40 کیلومتری برگرده، درست شد؟ برگشت دوباره مسافره، دوباره قصد 8 روز 9 روز میکنه. خیلی هم
یعنی هفته یک بار
بله بره. یه سفری بره که هیچ وقت قصد 10 روز نداشته باشه که ناچار بشه روزه رو بگیره،
چون اگر 10 روز بیشتر بمونه خواه ناخواه بله. خودش بله. میشه وقت قصد
خودی خود بله. بله ایشون اگر بداند که 10 روز یا بیشتر میماند بداند کافیه، این باید روزه رو بگیره دیگه، اون وقت بخوره میشه روزه خوری عمدی خطرناک میشه. ولی نه، 7-8 روز یک بار یه سفر مختصری میره چند ساعتی، مثلا فکر نمیکنم خیلی هم سخت باشه. وقت کل ماه رمضان هم ایشون اگر بمونه فکر میکنم مثلا 3-4 بار این سفر کوتاه بره بیاد، هیچ وقتش دیگه قصد 10 روز نداره و میتونه روزش رو بخوره.
بله خب هم ابتدا من میخواستم این نکته رو بگم، منتظر شدم گفتم حضرت استاد مطالبشون رو بفرمایند. خب نکته دقیقی استاد فرمودن، حالا این خواهر بزرگوارمون گفتن نیمه رمضان به مسافرت برن، خب خیلی خوب اتفاقا که شما که انقدر الحمدلله مقید هستید به دین به اعتقاداتتون، حتی براتون مهمه که تماس گرفتید با ما، خب سفت و محکم بایستید، اصلا نگران هیچی نباشید و روزتون رو بگیرید، نمازتون رو هم، حالا شما میگید روزه، خب نماز میخواید چیکار کنید؟ برسر اگر بتونید این کار رو بکنید همونطور که استاد فرمودن، پای اعتقاداتتون بایستید، روزتون هم بگیرید، مطمئن باشید که خدا با شماست، خدا شما رو یاری میکنه، خدا به شما قوت میده، انرژی میده و اون حتی ممکنه چه بسا افرادی که اطراف شما هستن با شما هستن در یک منزل هستن، چه بسا اونها هم تحت تأثیر شما قرار بگیرن که چقدر مقید به دین و مسائل اعتقادیتون هستید. حالا اگر به هر شکلی نشود راهکار رو استاد فرمودند. خب بریم سراغ ادامه سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. آقا مهدی نجفی از مزار شریف گفتن که خانمم پارسال باردار بود و روزش رو خورد و 22.5 کیلو گندم فدیه به فقیر دادیم و امسال هم که طفل شیرده دارد روزه نمیگیره، روزه قضایی پارسال چی میشود و روزه امسال قضایش چه وقت باید بگیرد؟
ببینید خانمای باردار و شیرده تقریبا احکامشون مشترک، چه باردار چه شیرده. اولا توصیه ما این است که به عذر بارداری یا شیردهی کل ماه رمضان زیر سوال نبرن، چون ممکنه واقعا مدیریت بکنن، یک روز بگیرن یک روز بخورن، یا بفرمایید نه حالا دو روزشو بخوره یه روز بگیره، 10 تاشو بگیره تو ماه رمضان، به اندازه که میتواند براش مشکلی نداره، چه باردار باشد چه شیرده باشد، به اندازه که میتونه بگیره. این اولا. حالا فرض اینه که میگه که نه من هیچ چیزشو نمیتونم بگیرم، خیلی خوب باشه، بعد از ماه رمضان دو تا وظیفه داره، یک اینکه قضا کند، دو اینکه فدیه بده. فدیهش همینطور که خودشون گفتن اشکال نداره، برای هر روز 750 گرم یک ماهش میشه 22.5 کیلو. ایشون میگه گندم دادیم فقیر، خیلی هم کار خوبی بوده، چه باردار باشه چه شیرده باشه، همون بعد از ماه رمضان هم میتونه این فدیه رو بده، مثل مریض سال نیست که میگیم صبر کنه، میمونه قضا، قضا به گردنشه، تو همون سال تقسیم بکنه قضا رو، تقسیم بکنه تو سال تیکه 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 که بتونه 30 روزش رو قضا کنه، که به عقیده من میتونه این کار رو بکنه، میتونه هر 10 روزی یه دونه بگیره تمامه، اگر نکرد در هر صورت قضای روزه به گردنش خواهد بود.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بیننده بزرگواری از طریق واتساپ سوال شرعیشون رو به صورت صوتی برای ما ارسال کردن، بشنویم ببینیم سوالشون چی هست بعد پاسخ بدیم.
سلام برنامه زمزم احکام و کارشناس برنامه آقای وحیدپور
و
اسماعیلی مدیر برنامه. ببخشید من یه سوال من در خصوص این که توی ایام نزدیک نوروز بعد شیرینی خانگی میزنن، یه خانمی داره شیرینی خانگی میزنن، گفته مثلا برای من تبلیغ کن که مثلا مشتری بیشتر باشه، مشتری پیدا کردی من شیرینی درست بکنم 10 تومن به تو کمتر میفروشم، شما خودتون میتونید یه چیزی بکشی به کسای دیگه تبلیغ کردی مشتری که جمع کردی بفروشی. حالا من سوالم اینه که این همون خانمی که من این پیشنهاد داده رو خود من دوست داشتم این کار انجام بدم، آیا پولی که من به اون مشتری ها میفروشم یه 10% اضافه بهش میکشن، این پولی که من میگیرم درسته؟ حلال کارش شرعی از شرعی درست یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر از برنامه خوبتون.
سلامت باشید انشالله. چشم، حتما پاسخ خواهیم داد. خواهر بزرگوار جناب آقا مرتضی از زنجان پشت خطن. آقا مرتضی سلام علیکم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت هر دو بزرگوار.
و علیکم السلام.
سوالی داشتم راجع به خمر. به نظر من به قولی کمترین. الان از اطلاعات جامعه ما بعد از نماز خمسه که واقعا الان بهش پرداخته نمیشه، کسی اهمیت بهش داده نمیشه. سوالم اینه، ببینید تو مسئله مالیات اکثرا حالا عوام مثل من میگن که چون مالیات داده میشه دیگه بحث خمس چیه؟ از این به قولی دلیلشون هم اینه که چون مالیاتی که از ما گرفته میشه صرف امور تبلیغ امور دینی میشه، مثلا قسمتی از مالیاتی که ما میدیم تو بودجه دولت میره به اصطلاح نهادهای دینی و اختصاص داده میشه به ارگانهای دینی که تبلیغ دین میکنن، دیگه نیازی نیست خمس داده بشه. این عرض میکنم نظر عوامه. استاد بزرگوار میخوام این قضیه رو یه مقدار بازش کنی، تفکیک کنی که الان خب واقعیت اینه بخشی از مالیاتی که ما پرداخت میکنیم مثلا ما کارمندا توسط دولت صرف تبلیغ دین میشه. حالا اینو میخوام برامون لطف کنید اینو باز کنید، این قضیه رو، فرق این دوتا رو کامل توضیح بدید. و اینکه کارمندی که حقوقش واقعا مثلا در شرایط اقتصادی الان تا پایان ماه نمیرسه، یا اگر هم میرسه اون برنامه ریزی‌هایی که برای آینده داره واقعا چیزی اضافی نمیمونه از حقوقش، بحث خمسش چی میشه؟ متشکرم، مرسی،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب خواهر بزرگواری که از طریق واتساپ برام پیام صوتی فرستاده بودن، استاد گفتن که بهشون گفتن که ایشون تبلیغ شیرینی خانگی کنن 10 تومن کمتر ایشون میدن و ایشون میتونن در واقع از این فرصت استفاده کنن برای مشتری و یه سودی هم نصیب ایشون بشه. اشکال داره به این شکل؟
نه هیچ اشکال نداره. ایشون فرض کنن که خودشونو بگذارن جای اینکه کار یک مغازه رو داره میکنه، مغازه دار شیرینی رو خودش که نمیپزه که، معمولاً حالا قنادیا چرا؟ قنادیا خودشون نه، مغازه سوپره، سوپر شیرینی میفروشه، شیرینی از کجا آورده؟ از جایی آورده که اون پخته، این آورده خریده، یه درصدی هم روش میکشه میفروشه، مانعی نداره، منتها حالا درصدی هم که میکشن منصفانه باشه، اجحاف نباشه، بی‌انصافی نباشه، عیب نداره، مشتری هم که میاد میخره با رضایت میخره. حالی تبلیغ هم که میکنه خودش تازه اینجا یه درصدی که ایشون میگیره یه مقدارش اصلا در مقابل تبلیغه، اینا هست، ایشون
یعنی داره کار داره برسه،
یه کار اضافه هم میکنه، درصدی داره ایشون عرض میشود که اون شخص بهش ارزون تر میده به خاطر اینکه براش تبلیغ کرده. یعنی فرض کن به جای اینکه کیلوی مثلا فرض بفرمایید 50000 تومان به شیرینی رو بده، به این میده کیلوی 40000 تومان، میگه که خیلی خوب شما چون تبلیغ کردی شما رو میشناسن، مشتری پیدا میشه، به نفع منه، به نفع خودت هم هست، خیلی عیب نداره، تخفیفو بهش میده از جهت تبلیغ، ایشون هم یه مقداری 40 تومان میخره مثلا 50 تومان میفروشه، بله خوب اشکالی هم نداره.
درست. آقا مرتضا از زنجان دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون در خصوص مالیات که حالا ایشون اشاره کردن به این که حالا کسانی که مالیات میدن دیگه چرا باید خمس بدن، چرا که حالا ایشون گفتن بخشی از مالیات هزینه مباحث دینی و فرهنگی کشور میشه.
ببینید در باب خمس شبهات خیلی زیاده، ما چند تا برنامه مستقل تو بعضی از شبکه‌های مثلا رسانه ملی داشتیم، نه شبکه جهانی ولایت، رسانه‌های ملی پخش شد، 120 تا تقریبا شبهه رصد شده، خیلی ها 120 تا شبهه رصد شده، شبکه‌های وهابیت، شبکه‌های معاند خارجی مثل شبکه من و تو مثلا، شبکه نمیدونم فرض کن بی بی سی، چون اینام
بله.
اینام خیلی دغدغه دین دارن، آخه میدونید که اینام دغدغه دین دارن، مسائل شرعی اینا لذا ورود میکنن، بله خب اینا همش رصد شده. یکی از اون شبهات همینه، شبهه جدیدی هم نیست، از زمانی که مالیاتی مطرح شده خب یکی از شبهات این بوده که خب ما مالیات میدیم چرا خمس بدیم. ببینید مالیات جای خمس رو نمیگیره، مثل این است که ما سر سفره بگیم که ما که الان سر سفره خودمون مثلا فرض کنید که مثلا الان نون گذاشتیم، سبزی هم گذاشتیم، مثلا فرض کن دوغ هم گذاشتیم، خب دیگه مثلا دیگه این برنج خورش برای چیه دیگه؟ اگه اونو گذاشتیم این چیه؟ چرا دوتا؟ چرا هم مالیات هم؟ اولا نکته اول این که همه که مالیات نمیدن که، بسیاری از شاغلین هستن، فرض کنید یه خانم خانه‌داره یه درآمدی داره، خانم خانه‌داره درآمد داره، مالیات هم ازش نمیگیره، اینجا چیکار بکنه؟ یعنی شما میفرمایید که چون مالیات هست کلن خمس رو ما اصلا برش داریم یا نه بگیم فقط اونایی که مالیات میدن استثناء بشن اونا خمس ندن.
یه کسی که در کشور دیگه زندگی میکنه اسلامی نیست مثلا.
مثلا فرض بفرمایید درآمد خوبی هم شاید داشته باشه مالیاتی هم شاید مثلا نده. وانگهی اصلا بعضی چیزاست که ربطی به مالیات نداره. اگر فرض کن به فتوای اکثر فقها چیزی رو دیگری به کسی ببخشد، هبه، خب هبه بمونه سال بخوره، به فتوای مقام معظم رهبری نه، به فتوای اکثر آقا، خب این که دیگه ازش مالیات نمیگیرن که، پس بگیم که خب خمس نده. قائلتن جواب میده که نه، فقط اونایی که مالیات میدن خمس ندن، بقیه که مالیات نمیدن خمسشون رو بدن.
درست.
خب اینایی که مالیات میدن، مالیات رو کجا میدن، به کی میدن؟ مالیات اصلا فلسفه وجودیش چیه؟ خمس فلسفه وجودیش چیه؟ ببینید دو چیز اصلا، گرچه هر دو پرداخت یک مال است. مثلا این میمونه که ببینم اصلا یه سوال بکنم، کشاورزی که داره گندم میکاره جون، خیلی بنده خدا مثلا اینجوری دلسوزی کنیم، خب این که دیگه زکات داره میده، خمس برای چی بده؟
بله
دوتا واجبه، ربطی به هم ندارد که. اونجا شبهه میکنید شما، میگید خب زکات
که نماز یه واجبه، روزه هم یک واجبه،
زکات میده دیگه خمس نده دیگه. نه حالا نماز و روزه میگه دو چیزه. خیلی خوب، نه زکات که ماله، خمس هم که ماله، خب زکات میده دیگه، چرا خمس باید بده دیگه؟ خمس مال اونایی که کشاورز نیستن. چی جواب میدید شما؟ میگید که زکات از یک جنبه است، زکات از این جهت است که گندم یا جو کاشته حد نصاب رسیده، شرع مقدس میفرماید که این زکات داره. خمس از این جهت است که اموالی دارد، سال بهش خورده، سال مونده، از این جهت مازاد خمس داره. این از این تازه اینو دقت کنید که اونجا بیشتر میتونید شبهه کنید، چون زکات و خمس هر دو واجبی است که بالاصاله شارع فرمودن، ولی مالیات و خمس یکیش رو بالاصاله شارع فرموده که خمسه، مالیات را حکومت وضع میکنه. البته چاره ای هم نداره، همه دنیا اینجوری است، همه عقلا هم همطوری است. مالیات اگر نباشه عمران آبادانی هزینه ها چیکار میکنن؟ پس بنابراین مالیات را شرع وضع نمیکند، منتها حکومت اسلامی قبول میکند. اول انقلاب این بحث بود، اصلا اینکه مالیات مشروعه، مالیات بگیرن؟ خب بله، چرا؟ مالیات نباشه چیکار باید بکنن؟ دست به دست بگذارن چیکار بکنن؟ خب پس مالیات لازمه، منتها مالیات رو شرع مقدس وضع نکرده، شرع مقدس فقط خمس وضع کرده. یعنی اینجوری میخوام بگم، اگر یه زمانی رسید که مملکت به جایی رسید، ان شاء الله انقدر معادن عرض می شود که استخراج شد و قشنگ مدیریت شد و به عدالت و اینها صادرات شد که درآمد برای کشور کافی بود، نیاز به مالیات هم نداشتن، گفتن مالیات نمیگیریم، تمام شده رفت. نمیگه کسی هم نمیده، چه اشکال داره؟ چرا؟ چون شرع مقدس نگفته مالیات واجبه، حکومت گفته. حکومت هم هر وقت تو قانون الان 1401 بعضی از اقشار رو مثلا اومدن معاف از مالیات کردن، درسته؟ همه اینا هست، اینا قانونه، این غیر از جنبه شرعیه که خمسه. یه مطلب، پس شارع مقدس نیومده هر دو رو واجب بکنه. نکته بعدی این که فلسفه وجودی مالیات اصلا کاملا مشخصه، برای عمران و آبادانی و عرض می شود که هزینه های جاری کشور است و بودجه تامین میشه. اما اینجوری نیست که شما خمس میدی میره بودجه دولتی، میره تو خزانه دولت، میره اونجا. نه، خمس جای دیگه، اولا که خمس نیمیش سهم سادات
فقیره،
اینو چرا توجهش بله. نمیکنن، سهم سادات فقیره. سید فقیر زکات نمیتونه بگیره، پارتی بازی نیست، هی میگن آقا سید، خب اون زکات نمیتونه بگیره، حرامه. خب خمس نیمیش سهم سادات برون، نصفش میشه سهم مبارک امام علیه السلام، سهم شخص حقیقی نیست، سهم شخصیت حقوقیه، یعنی امام علیه السلام که الان میدید به دست مرجع تقلیدتون، نه شخصش. لذا وقتی زیاد میاد به ورثش نمیرسه، وقتی از دنیا رفت به ورثه نمیرسه، که باید بره دست مرجع دیگری تحت اختیار او. اون چیکار میکنه؟ خب مصرفش چیه؟ مصرفش ترویج مکتبه. درست حرف ایشون ممکنه، فرض کن الان سازمان تبلیغات اسلامی مثلا، فرض بفرمایید مثلا بعضی ارگان ها، نهاد های
فرهنگی دینی، فرهنگ. مثلا
اینام چرا؟ اینام از بودجه سهمی میبرن، ولی اصل سهم امام مال ترویج مکتب و مذهب اهل بیته. خب چه بخشی از اون، بخشیش باز تعبیر میکنم اشتباه نشه، بخشی از اون میاد میشه شهریه طلبه ها، طلبه که باید تربیت بشه. در هر صورت ما الان نیاز داریم دیگه، در هر صورت ما مملکت مسلمان هستیم، شیعه هستیم. الان بعضی شهرهای ما متأسفانه مساجدش امام جماعت نداره، بعضی از روستاها مردم یک کسی که میت رو غسل بده نماز میت بخونه نداره. خب این طلبه باید تربیت بشه، خب بعد چیکار بکنن؟ بعد یه شهریه ناچیز آبباری که بهشون بدن، اینو کی باید تامین بکنه؟ این که دیگه مالیات نمیشه. والله بالله دارم قسم میخورم اینجا، والله بالله از بودجه دولتی به طلبه ها چیزی داده نمیشود. اون چرا که به طلبه های امثال بنده دارن میدن چی هست؟ از همین وجوهاتی است که مردم میدن آقایون مراجع.
خیلی هم ناچیزه
اون. ناچیز که همون تو جلسه قبل هم شما مطرح کردید، یه حال دوباره نمیخوام تکرار کنیم. اینا بگن اینا فقط حرفای خودشونو میزن. نه. ببینید مالیات دست حوزه نمیرسه. مالیات دست مرجع تقلید نمیرسه. اصلا روحانیت شیعه، مرجعیت شیعه در این حالی که نظام اسلامی رو باش
تعامل داره.
ولی مستقله، یعنی پول نمیگیره از اون دولت. حوزه ها مستقلن، بنابراین مالیات جای دیگه صرف میشه، خمس هم جای دیگه صرف میشه، برکتش هم خدای متعال انشالله عنایت میکنه حتما.
انشالله. حتما. سال دومشون حالا گفتن کارمندی که حقوقش کمه و اصلا تا پایان ماه نمیرسه چرا باید خمس بشه؟ بده اصلا کی گفته باید بده همین؟
اگه ما گفتیم خمس بده، یه راننده دیروز پریروز بود من سواشتم اسنپ گفت خمس، گفتم که خب حتما که معلومه این شخص اصلا سر سال حساب بکنه خمس بگرده، ولی حساب بکنه که خیالش راحت بشه. پس جواب این است که همین کارمندم برای خودش سال خمسی داشته باشه، سر سال حساب بکنه، اگر چیزی اضافه داشت خمسش بده، نداشت هیچ، فی امان الله، مشکلی نداره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده همچنان با شما هستیم، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و پاسخ سوالات شما رو خواهیم داد. فکر میکنم دل و جانمون رو مصفا خواهیم کرد به نام نامی حضرت مرتضی علی.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاده شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزان فرمود اگر دست علی دست خدا چرا دست دگر مشکل گشانیست، چرا دست دگر مشکل گشانیست. مولا علی جان، مولا علی جان، امیر المؤمنین یا شاه اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، اگر مهر علی در سینه بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان، امیر المؤمنین یا شاه مردان،
خب انشالله که همیشه زیر لوا و پرچم مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه باشید. حالا ما اعتقادمون بر اینه کسی که ولایت امیر المؤمنین رو میپذیره، محبت امیر المؤمنین رو داره، نباید مغرور بشه، نباید سراغ گناه و معصیت بره. اصلا رضایت امام معصوم در اینه که کسی که محبه، کسی که پیرو امام هست، در مسیر امام باشه و راه امام رو ادامه بده و گناه و معصیت باعث میشه که رضایت امام معصوم به ویژه وجود نازنین امیرالمومنین از ما برداشته بشه، که انشالله همیشه در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت باشید. خب بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده، ادامه سوالها. علی آقا از اندونزی برام پیام فرستادن. استاد گفتن مسافری که قصد دارد از اذان صبح روز اول تا غروب آفتاب روز دهم در محل اقامت حضور داشته باشد، قصد دهه او محقق شده و نمازش تمام است و لازم نیست قصد ماندن شب اول تا شب یازدهم را داشته باشد، ولی باید قصد ماندن شب دوم تا شب دهم را داشته باشد و همچنین اگر قبل از اذان صبح در شب اول وارد محل اقامت شود، پایان ده روز او غروب آفتاب روز دهم است. بنابر این مبدأ محاسبه از آن صبح روز اول می باشد من جمله، ولی باید قصد ماندن شب دوم تا شب دهم را داشته باشد. البته خیلی پیچیده گفته ایشون.
خب ایشون مسئله شرعی رو گفت.
آره خودش جواب داد،
سوال نبود، این مسئله شرعی رو گفت. ببینید کسی که میخواد قصد ده روز داشته باشه دو جور میشه، چون دو حالت بیشتر نداره. یه وقت است که شما با ماشین خودتون مثلا تشریف میبرید مشهد مشرف میشید، جوری هم تنظیم کردید که اول اذان صبح وارد مشهد بشید. اول اذان صبح میشه اول روز، ده روز. ده روز معناش اینه که از الان تا غروب روز دهم.
درست،
ده تا روز میشه. اینجا رو اصطلاحا میگن لازم نیست 10 تا 24 ساعت بشه، این کمتر از 240 ساعته. 10 تا 24 تا میشه 240. این 240 ساعت نیست، اشکال نداره، چون 10 تا روز کامله. این یک شورشه، اب نداره. و دوم این که یه وقت از شما اول صبح نمیرسی، ساعت ده میرسی، پرواز بوده ساعت ده رسیدید مشهد، قصد ده روز کردید. اینجا اگر بخواید ده روز تمام بمانید، چون یه مقداری از روز رو الان کسری داری شما، بله ساعت کم. ده رسیدید.
درسته.
اینجا ناچارید که ده روز و شب یازدهم هم باید بمونی و روز یازدهم هم تا ساعت ده باید تو قصدت باشه. اینجاست که شب یازدهم اضافه میشه. روز یازدهم هم به اندازه که کسری تو جبران کنی
مثلا تا ساعت ده،
یعنی قصدت باید این باشه. یعنی اگه میخوای بلیط هواپیما برو برگشت بگیری، باید بلیط هواپیما بگیری که ساعت ده به بعد باشه، که اصطلاحا ما بهش میگیم 10 تا 24 ساعت بشه.
درست،
که ایشون گفت به این صورته. دیگه حالت سوم دیگه نداره، چون یا اول صبح میرسید 10 روز تمام، یا وسط روز میرسید، باید روز یازدهم هم مقداری از روز را قصد بکنید که کسری شما رو جبران بکنه.
موقع اگر کسی شب مثلا برسه چی؟
شب برسه، فرض کن که 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت به اذان صبح مونده، اون هیچی حساب نیست.
آها، اون حساب از اذان صبح روز حساب میشه.
و از اذان صبح، ولی اینکه قصدش رو کرده، یعنی در همون لحظه ورود به مشهد مثلا قصد ده روزش کرده، ولی معنای ده روزش این که وقتی اذان صبح شد میشه روز اول تا مغرب روز دهم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. جناب آقای رضایی از ملایر بیننده بزرگوارمون پشت خطن. سلام آقای رضایی. آقای رضایی صدا من رو دارید؟ آقای رضایی از ملایر. خب ظاهرا ارتباطمون برقرار نشده، دوستان چک کنن اتاق فرمان ببینیم که اگر که. سلام آقای رضایی، بفرمایید. آقای رضایی، خب حالا هر موقع ارتباط برقرار شد دوستان به ما بگن. سرکار خانم سوکی از بروجرد بیننده بعدی ما هستن. خانم سوکی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیک، شب شما بخیر.
خیلی ممنونم، متشکرم.
با عرض تبریک این اعیاد ماه شعبان.
سلامت باشید.
ببخشید چند تا سوال داشتم. اینکه راجع به همین خمس می‌خواستم بپرسم. مثلا من یک زن خانه‌دار هستم، مثلا هیچ درآمدی ندارم، ولی ممکنه الان بهم یک ارثی برسه. این ارث که میرسه همین اول باید خمسشو بدم یا یک سال باید بگذره بعد خمسشو بدم ازش خرج کنم؟
بله.
بعد یه سوال هم که کفاره تأخیر به نظر آقای سیستانی واجب میشه؟ مثلا کسی که زایمان کرده همون قضاشو باید بگیره، فدیه هم باید بده. ممکنه تأخیر بیفته، باید تأخیر هم بده.
منظورتون تأخیر در کفاره یا تأخیر در قضای روزه؟
نه، کفاره.
یعنی کفاره رو از این سال نداد، درسته؟
آره نداره، چند سال بعد میخواست بده.
خب متوجه شدی.
بعد دو تا کفاره بده یا یه دونه باید.
متوجه شدیم. خب سوال بعدی تو.
یه سوال دیگه هم اینه که کسی که میدونیم واقعا قصد جنابت انجام نمیده، مطمئنی میتونیم باهاش هم سفره بشیم؟ اینم سوال آخر. خیلی ممنون از برنامه.
چشم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب سوالات ایشون رو جواب بدیم. آقای رضایی زارن ارتباطشون برقرار نشد. استاد گفتن خانمی که خانه‌دار هست و هیچ درآمدی نداره، ارث بهش رسیده.
ارث خمس نداره. ارث از موارد استثناست. واقعا داستان جالب مالیات همینه که مالیات بر ارث داریم، خمس بر ارث نداریم. پس اینجوری نیستش که یه جاهایی واقعا مالیات هست، خمس اصلا نیست. ارث خمس نداره. مهریه مثلا خمس نداره.
درست.
بله، این خانم خانه‌دار، من فکر می‌کردم این سوال می‌خواد ایشون بکنه. میگه من چون خانه‌دار هستم و درآمدی ندارم اصلا خمس مثلا نداریم. نه، این دلیل نمیشه که یه خانم خانه‌دار بگیم خمس. بستگی داره. اگر همین خانم خانه‌دار مثلا یه کارهای مقطعی داره، مثلا فرض یه وقتی عرض می‌شود که خیاطی داره، دائمی هم نیست، یه گاهی خیاطی داره، یه درآمد جزئی داره، یه درآمد مقطعی داره، برای همون درآمده چون شغل مستمر نداره، برای همون درآمده تاریخ بذاره، اگر اون درآمده بعد از یک سال نمون خمس نداره.
درست. و در خصوص ارث که ایشون سوال کردن و فکر کردن که همین که ارث میرسه همون موقع باید حساب کنیم یا سب کنیم تا سال، اصلا ارث بهش خمس
نداره. مگر اینکه ارث را سرمایه کنند، خب خیلی این کارو میکنن.
بله.
سود به دست بیارن. خود ارث خمس نداره، سرمایش اگر موند و خرج نکردید و سر سال خمسی مون، اون وقت خمس.
کفاره عرض کنم که کفاره تأخیر، مثلا کفاره‌ای که باید طرف به خاطر روزهاش بده اما نداده، چهار سال بعدش میخواد بده، دیگه جریمه داره؟
نه تصاعدی بالا نمیره. نه خیر، اینجا جریمه نداره. معناش این است که اگه 10 سال پیش هم کفاره‌ای باید میداد نداده، الان کفاره رو بده، همون یه دونه کفاره است، ولی ممکنه خب گرانتر شده باشه.
بله، چون هم معیار وزن 750 گرم.
بله، 10 سال پیش مثلا گندم فرض کن بوده مثلا کیلو 1000 تومان، الان همین امسال که ما قیمت میکنیم گندم مرغوب تقریبا کیلو 11000 تومانه. خب بنابراین کفارش حساب بکنی 750 گرمش تقریبا میشه 8000 تومان. اون وقت نه، اون وقت مثلا کفاره بوده 500 تومان 700 تومان مثلا فرض کنیم. خب ملاک اصلا قیمت نیست، ملاک جنسه، همون وزن الان بدن، حالا میخواد گرون شده باشه میخواد ارزون شده باشه، ولی چیزی اضافه نمیشه.
بعد تفاوتی هم بین مراجع معظم نیست، چون گفتن نظر از لای سیستم.
من یه برداشت دیگه از سوالیشون کردم. و اون این بودش که مثلا خانم باردار، خانم شیرده، هم باید کفاره میداد هم باید قضا کنه. اومد تا ما رمزونه بعد قضا نکرد.
بله.
آیا برای تأخیر قضا باید کفاره بده؟ چون یه کفاره داده بود.
بله.
باردار شیرده یه کفاره میده بلا فاصله بعد از ما رمزون. آیا یه کفاره دیگه باید بده؟ اینجا فتوا نیست، احتیاط هست. چرا؟ بعضی از آقایون اینجا احتیاط میکنن که اون کفاره رفتی به تأخیر قضا نداشته، ولی چون قضا رو تأخیر انداخته تا مارمزون بعدی، برای این تأخیر یک کفاره بده بنابر احتیاط، که قاعدتا میشه دوتا کفاره.
منظور از احتیاط واجبه دیگه،
احتیاط واجب میکنه.
درست.
که الان کیان نمیدونم، اما من تو ذهنم اسامی مبارک آقایون نیست، ولی عده ای از آقایون احتیاط دارن.
درست. هم سفره شدن با کسی که غسل جنابت انجام نمیده یا اعتقاد نداره، اشکال داره؟
اعتقاد نداره. بله. نه، حرام نیست. هم سفره شدن، هم خوراک شدن با او، هم غذایی حرام نیست. بله، اینا آثار داره ها، یعنی اینکه من با آدمایی رفت آمد میکنم، نشست و برخاست میکنم، از من سری سفره میشینیم که اینها اهل ذکرن، غذا وقتی میخواد بخوره رعایت حلال حرام میکنه، بسم الله میگه، ذکر میگه، یا نه هم غذا میشن با یه آدمی که اصلا عقیده به هیچ چی نداره، بی نمازه، غسل جنابت رو قبول نداره، آثار داره ولی حرام نیست.
بله. گفتن که پدری در یک دعوا و اختلاف پسر بزرگ خود را آغ کرده و پدر راضی نمی شود، چه حکمی بین آنها جاری می شود؟
حکم خاصی نداره. یعنی اینجوری نیست که حکم چیه، یعنی الان این پسر چی شده، کافر شده مثلا، چی شده؟ نه
شلاقش بزنیم
مثلا. نه 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 هیچی، نه خیر، حکم خاصی نداره. یکی از گناهان این است که انسان از طرف پدر یا مادر آغ بشه. این جزء گناهانی کبیره است. جزء گناهانی کبیره است. آغ شدن هم معناش این است که اذیت به نحوی بوده که پدر و مادر آزرده شدن و به حق هم آزرده شدن. نه حالا بی جهت، حالا ممکنه توی چیزی کاری هم نکرده بنده خدا پدر. نه، بی جهت نبوده، واقعا هم آزرده شدن و در هر صورت دیگه حالا آغش کرده. حالا اینم یه معنای خاصی برای خودش داره. در اینجا اگر پسر، حالا یا دختر، هر که فرزند بره و دل پدر مادر رو به دست بیاره که اونها حلالش بکنن، بله، و الا آثار داره، حرام مرتکب شده، کفاره نداره، دیه، اینایی که شما به قول بله. دیه نداره، شلاق نداره، اینا کافر نشده ولی کار حرامی کرده، اولا توبه و سپس حلالیت از پدر و مادر که اون آثار برطرف بشه، چون میدونید آثار بدی داره،
بسیار آثار،
خیلی آثار بدی داره، یعنی زندگی رو تباه میکنه.
خب گفتن خانومی برای غسل هر کدام از اعضای غسل را 3 بار آب میکشیده، آیا غسلش باطل بوده و نمازهایش رو باید قضا کنند؟
نه، غسل باطل نیست، اسراف در آب میکرده، البته جاهل به مسئله بوده، همین یک بار سر و گردن دیگه، 3 بار نمیخواد. ایشون فکر کرده، نه اینکه میگن 3 قسمت بدن، فکر میکرده که 3 بار،
هر قسمت 3 بار،
نه هر قسمت 1 بار اسراف کرده در آب، ولی غسلی که انجام داده نه، غسلش باطل نیست، یعنی کارهای لغو کرده.
بله.
شما همون سرگردن بار اول که آب ریخت تمامه، حالا شما ممکنه همین دوباره بری زیر دوش یه بار دیگه، غسل انجام شده، اینا اضافه بوده و اسراف هم هست.
گفتن آیا به نیابت از زنده میتوان عبادت کرد؟
بعضی از عبادات فقط محدوده، یک عرض به حضور حج، کسی که عاجز شده، نه هر کسی، یعنی حج برش واجب بوده، تنبلی کرده، پولم داشته، استطاعتم داشته، نرفته، الان از پا افتاده، عاجز شده، الان چاره نداره، باید نائب بفرسته و به جاش حج انجام بده. 2 عمره، عمره واجب نیست ولی مستحبه، میتونه کسی به نیابت از دیگری عمره انجام بده. 3 زیارت، مثلا فرض کنی کسی میگه که من نمیتونم کربلا برم، چقدرم خوبه واقعا، پول بده خرج کربلا، یه نفر بده بگی که شما به جای من برو، به نیابت من، که حالا تو روایات هم داریم که حضرت امام هادی سلام الله علیه در سامرا مریض شده بودن، خیلی عجیبه ها، امام معصوم خودش یک دعا بکنه تمامه، ولی پول دادن به یه شخصی، فرمودن که میری کربلا به نیابت من زیارت میکنی، زیر قبه سید الشهدا هم دعا میکنی برای من که خوب بشم. پس حج و عمره و زیارت، همین
دوست.
دیگه چیز دیگه ای نماز نمیشه شما برای زنده،
بله. یا روزه تا زمانی که زنده،
بله. اهدای ثواب چرا میشه ها؟ اهدای ثواب.
خانم حیدری از بلژیک گفتن که اگر خانم روزه قضایی بگیرد و شیاف استفاده بکند اول صبح، روزه باطل میشه یا خیر؟
نه، شیاف روزه رو باطل نمیکنه، جز مبتلات نیست، همین دیگه، تو رساله هم داره، مشکل نداره.
فرق نمی کنه این شیاف مثلا چه نوعی باشه، تا تقویتی باشه، مسکن باشه،
نه هیچ فرقی نداره.
حکم تتو برای نمازگزار گفتن چیست؟
حکم تتو برای نمازگزار حکم خاصی نداره.
حالا بود وضوشو بفرمایید.
وضو غسلش که درسته، چون تتو زیر پوسته. اخیراً یک خانمی سوال کرد که تتوی چشم چه صورتی داره؟ گفتم که فکر کنم منظورتون تتوی ابروئه. گفت نه، تتوی ابرو جداست، تتوی چشمم جداست، چشمم تتو میکنن اونم جداست. اونم گفتیم اگه زیر پوست باشه که قاعدتا
تتو
همزی...
تتوی چشم،
بله بله،
مثلا
بله
موژه یا
نه تتوی چشم رو گفتن که یه صورتی که دیگه فکر میکنی شما الان این عرض می شود که مداد کشته، مثلا چیز کشیده، سایه کشیده، سایه ثابته یا همچین چیزی
که چشم پلک پایینیه،
نمیدونم دیگه، حالا من و شما که بلد نیستیم. بله میخوام بگم یعنی اینا احکامش یکیه. تتو زیر پوسته برای غسل و برای غسل و وضو اشکال نداره، ولی اگر زیبایی باشه باید از مرد بپوشانه. تو نماز اگه خونه خودشه نه لزومی نداره. اتفاقا من همینو که گفتم اون خانم، چون که پیام بود مثل همینجا عرض می‌شود که واتساپ بود، سوال کرد که جواب داد، یعنی خودش گفت بله اصلا این یک زیبایی خاصیه، پس بنابراین زینت از لحاظ خود خانم‌ها زینت حساب میشه.
حالا استاد اینم زیاد مطرح میشه، وقتی اونم داره تمام میشه، الان تبدیل به یک چیز معمولی شده در جامعه تتو ابرو برای بله، خانم ها بله. یعنی ما بارها تو جای مختلف گاهی میگن حتی خانم های چادری، حتی بله. خانم های متدین دیگه تتو میکنن.
اگر واقعا یه حالت عادی براش پیش آمده، یعنی معناش میشه که موضوع اصلا تو عرف عوض شده، یعنی موضوع دیگه اینجوری نیست که عرف بگه این زینت. اگه واقعا این باشه دیگه نه زینت نیست، وقتی یه پوشوندن نمیخواد.
بعد تشخیص این به چه شکله؟
عرفه. به عرف رجوع کنه. الان عرف چی میگه؟ الان عرف، عرف بیدین نه، اون که اصلا هیچ میگه ول کن این حرفا چی. عرف متشرعه اصطلاحا میگیم، عرف عرف متدینین. عرف متدینی همین خانمایی که داره دغدغه داره سوال میکنه، اینا واقعا چی میگن؟ اونا که تو مردم هستن، تو خانما هستن، اینا چی میگن؟ میگن الان این زینت زیبایی خاصه یا نه عادیه؟
خب دوستان اتاق فرمان گفتن 2 دقیقه به اون فرصت دادن، به خاطر اون اختلالی که ابتدای برنامه ایجاد شد ازشون ممنون و سپاسگزاریم. فرصت داریم چند تا از این سوالهایی که باقی مونده رو بخونیم. گفتن اگر بخوایم کفاره روزه غیر عمد رو به صورت نان پرداخت کنیم، چه تعداد نان باید بدیم؟
خب نون 7-8 جور آخر داریم، چه تعداد که من نمیتونم میگم. سنگک داریم، تافتون داریم، نمیدونم
بربری
داریم، لواش داریم حداقل، و نانهای صنعتی
بله.
اونا مدام زیاده، نونای چی بهش میگن اونا، اسمای خاص داره اونا، اونا هم هست. حالا کدومشو میدیم؟ ملاک این نیست که کدوم نان، چند تا نان، چند تانی وزن ملاکه. شما 750 گرم آرد را در نظر بگیرید، ببینی 750 گرم آرد اگر رفت نون لواش که نازک نازکه چند تا میشه؟ اینو از نونوا بپرسید، کاری نداره. سنگینتره. ببینید 750 گرم آرد رو میگیم ما، خود نون و وزنش ملاک نیست،
آبش اضافه میشه.
آره آره، 750 گرم آرد مثلا میشه 2 تا نون سنگک، تمام شد. ولی نون مثلا اگر لواش باشه که نازکه، ممکنه بشه مثلا 8 تا، ممکنه 10 تا بشه. اون وقت خودتون بررسی کنید ببینید چقدر میشه.
حالا این 8 تومانی که گفتن این بر چه اساسی استاد؟
8 تومن 750 گرم گندمه.
خب حالا مثلا گاهی شما خودتون هم مثلا فرمودید این 8 تومن رو نان بخرن بدن.
بله. خب نه، ببینید ما، من اینو از بعضی از این خود نونواهام پرسیدم که اصل اون گندمه، همون دیگه گندمه وقتی آرد میشه که کم نمیشه که، برای آرد که میگیم همون گندمه، یعنی در واقع بفرمایید 750 گرم گندم که آرد هم میشه وزنش کم نمیشه، همون اون چقدر میشه؟ یعنی وقتی آب میزنن و فلان این حرفا، خمیر میشه، نون میشه، چند تا میشه؟ اونا میگن، خودشون میگن.
نه میخوام بگم که این 8 تومانی که شما فرمودید، میتونن 8 تومن نان مثلا بخرن یا 8 تومن بدن به فقیر، وکالت بهش بدن برو تو فقط نون بخر.
مشکله، چون 8 تومن نان الان مثلا مثال میزنم، من نمیدونم دقیقا 8 تومن نان چند تا مثلا نون سنگک میشه، فکر میکنم درست در میاد ها.
بله
مثلا تافتون الان تو قم، حالا این داره پخش میشه، ما نمیدونیم جای دیگه، تافتون دونه 1000 تومنه.
بله
خب 8 تومن که من عرض کردم، ما بگیم که مثلا 8 تا نون تافتون، 8 تا نون تافتون فکر می‌کنم از 1 کیلو هم بیشتر
میشه.
بله. اینجوری باشه بله خیلی هم خوبه. چرا؟
درست. یعنی آردهای دولتی که قطعاً 8 تومن، یعني نون، نونای دولتی که
بله بله
چون بعضی
بله.
جا نون آزاد هست.
بله آزاد. آردش آزاده. نه آزادش اصلاً همین آزاد، فرض کنید فرمایید که آزادش نون تافتون 1000 تومنه. تو قم البته. ممکن حال تهران جای دیگه یه مقدار گرون‌تر. ولی فکر می‌کنم با 8 تومن خود نانم که میخواد تهیه بکنه 1 کیلو هم بشه، حتی یعنی از 750 گرم هم یه مقداری بالا بزنه.
درست. خب یه دونه دیگه سوال بپرسیم و تمام. حیدر علی از افغانستان گفتن که در نماز جماعت اگر امام و بعضی از مأمومین حضور قلب نداشته باشن یا بالعکس، آیا ثواب کامل نماز برای مأمومین داده میشود یا نه؟
ربطی به مأموم نداره که امام جماعت حضور قلب نداشت، نماز خودش خلاصه نزد خدا هر جوری که هست اون خودش میدونه، یا بعضی مأمومین، ولی جناب عالی حضور قلب دارید، شما برای خودتون ثواب مناسب نمازتون نوشته میشه. حالا اونا شما که به واسطه کمبود اونها که نباید جریمه بشید که.
درست.
بله.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم زمزم احکام رو همراهی کردید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. الله